بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی در این مسئله ای که عدل واحد شهادتش مسموعه یا نه، ایشون به بعضی از این روایات خصوص مسئله اینجا به اینام تمسک کردن، فرمودن بر این که یا عدل واحد یا صفه. بلال را از آن بلال وان که یه نفر بیشتر نیست، پیغمبر او رو حکم کرده شما مطابق از آن او روزه بگیرید. خب پیداست بر این که از آن فعل خصوصیتی درش نیست، از باب اینکه یک شیء کاشفی است، حالا فعل باشه یا قول باشه فرقی نمیکنه، هر دو مثل همه. چیز یکی دیگه هم تو روایاتی که قبلا ما خوندیم، میگه که اشخاصی روزه مشغول غذا خوردن بودن، بعد یک کسی از جمع بیرون میره داد میکشه که الان وقت شده، بعضی ها خب دست میکشن، بعضی ها دیگه هم دست نمیکشن به خیال اینکه داره مسخره میکنه، که پیداست که اگر احراز میکردن که جنب مسخره نداشت، اونم دست میکشید، متبع بود قولش. و حضرت فرمود بر این که خب قضا دارد و اعتنا نکردید، قضا دارد و از اینا استفاده میشه که قول واحد هم حجیت داره، تعدد شرط نیست. ولی به نظر میرسه هر دو موردی که ایشون فرمودن محل مناقشه است. یکی این که بلال که حضرت حکم کرد که شما با اذانین بخواد عمل کنید و این درسته، مثل ابن مکتوم نیست در این جهت، او ممکنه 100% اذانش تخلف از واقع نداشته باشه، یعنی قبل از وقت از آن او هیچ وقت نباشه. پیغمبر اکرم این مطلب براش محرز بوده که او هیچ وقت قبل از چیز از آن نمیگه، اون وقت میگه هر وقتی او چیز کرد از آن گفت شما دیگه متبع نماز میتونید بخونید و از اینا. حالا اگر دلیلی در جایی که هم تمامش مطابق واقع بود احتمال میدیم که همه حرفای زید مطابق واقع باشه، شارع قول اینو متبع کرد، ما از این میتونیم تعدی کنیم به یک کسی که از صد تا یک دونه دو تا سه تا اشتباه میکنه یا تعمد برخلاف داره، اون موارد رو هم بگیم، پس بنابراین تعدی بکنیم، حکم عام اثبات کنیم، یا حکم خاصی است مخصوص به این مورد. و دوم این که ایشون می فرمایند قول و فعل فرقی نداره. چرا فرق نداره؟ شما خیلی از این افراد حرف نمیشه انسان حرفشون را صادق انسان حساب بکنه بگه خلاف نیست، ولی از آن بخواد بگه کمتر کسی است دعایی داشته باشه عمدن بخواد از آن رو قبل بگه، ولی دروغ خیلی زیاده. هم یه دونه شخص ممکنه دروغ در گفتارش کم نباشه، احیانا موجود باشه، ولی از آن که میخواد بگه خودش هم مطابقش میخواد عمل کنه، دیگران هم هستن، همه میخوان ترتیب اثر بدن. و اینجا خیلی دقت میکنه از حجیت او، حجیت قول شخص دیگر رو کافی نمیدونه، کافی نیست. خلاصه این مورد مورد خاص دلیل برای مسئله اصولی عام نمیتونه باشه. اون روایت دیگه هم اینکه اشخاص خیال کردن این مسخره میکنه و اعتنا نکردن، اونم قضیتون فی واقعه. اونا ظاهر قضیه این است که اگر میفهمیدن جد میگه اطمینان پیدا میکردن به قولش. هیچ عدالت هم در اونجا در روایت درج نشده، اطمینان پیدا میکردن، منتها به خیالشون آمد که داره مسخره میکنه، این اطمینان حاصل نشد. یه بحث عبارت از این است که علم یا اونی که عرف او رو علم حساب میکنه مثل اطمینان، او حجت یا نه؟ بله او در حجته. ما که خبر ثقه یا خبر عادل میخواییم معتبر بکنیم، فوق این مطلب اختصاص نمیخواییم بدیم به صورت اطمینان. اطمینانی هم نیست، ولی در صد مورد یه مورد اشتباه میکنه یا تعمد کذب داره. تعمد کذب هم با عدالت منافات نداره، گاهی رو عنوان ثانویه بعض موارد استثنایی میشه که عنوان ثانوی پیدا کنه استثنان که به عدالت مضر نباشه، ولی تو صدتای مورد این صدتای مورد گاهی اون یه مورد انسان به نظرش میاد همین موردیست که الان محل ابتلاع شخصه، همین مورد از این صدتا است. گاهی زن پیدا میکنه در این مورد اشتباه کرده، یا شک پیدا میکنه، یا شک غیر اطمینانی براش حاصل میشه. کسی که میخواد بگه قول عادل حجته یا قول ثقه حجته، میخواد بگه ولو وثوق صدور نداشته باشیم به قولش، خودش حجته. آیا این در این مورد اینا که خیال کردن این استهزائه وثوق به قولش نداشتن در این مورد منهای مسئله استهزائی که این بود؟ اینه نمیشه ما بگیم، بگیم اونا با اینکه وثوق نداشتن منتها گفتن خب این کمتر جای دروغه، اینجا ما 60% این است که دروغ نگفته باشه، مثلا 70% این دروغ نگفته باشه، به این اعتماد کرده باشن. اینه ما نمیتونیم اثبات کنیم. پس اینا دلیل بر حجیت چیز نیست، خبر واحد نیست. خب خبر عدل نیست چی؟ بله بله اونا هم همینجوره، چون دایی بله اونا هم همینجور، چون بر حرف تر حرف زدن اشخاص خیلی مقید نیستن، یه تقوای محکمی میخواد در گفتارشون مقید باشه، اما یه کاری که میخواد زمش به اعتقاد دین خلاصه داره نماز میخونه، نماز بر کی میخواد بخونه؟ خودش پیش مردم نمیخواد که چیز کنه تنها، برای خاطر وجوب شرعیش. این دیگه دعایی برای که نماز جعلی بخونه و برخلاف اطمینان بخونه، این جور افراد بله اون بود چیزش متبع این عملشون همین جور هم هست، من نمیشه قیاس کرد این را. منطقه اصل این که آیا عدل واحد کافیست یا نه، چون مبنای خود آقای خویی برای حجیت خبر بنا به تفسیری که خود ایشون کردن این است که عقلا خبر ثقه یا خبر عادل را حجت میدونن، اون وقت قهرن عدل واحد را کافی دونستن و ثقه واحد را کافی دونستن. ما سابقا این را بحث کردیم در بحثای قدیم که عدل واحد را ما از روایات استفاده میکنیم که قولش حجته، او دایر مدار اطمینان امثال اینا نیست، تعبد شرعی است که برخلاف اصل کلی چیزی که زنون حجیتی نداره، تعبد شرعی است. میبینی چی؟ نه نه چیه؟ بله حالا اون رو چیز بله اون رو ما در واجب احکام بود. بله ما اینو بحث کردیم که در باب احکام عدل واحد کفایت میکنه از چیزهای مختلفی که روایات مختلفی که وارد شده، از اون ما اینو استظهار کردیم که نمیشه. البته راجب موضوعات در مقصودم این نبود. اون حالا کسی بعضی خواستن از اهمیت این که احکام که خودش شبهات حکمیه بسیار کلی مهم نیست، اگر شارع مقدس در اونجا عدل واحد را حجت قرار بده، در مسئله موضوعات که خیلی ساده تره اهمیت اونجور نداره، بالاولویه باید حجت باشه. البته این تمام نیست این مبنا. حالا اگرم ما این اولویت را ما قائل شدیم و از اونجا خواستیم تعدی کنیم، راجع به عدل میشه تعدی کرد، ولی راجع به صفه غیر اطمینانی که در خصوص مورد اطمینان نیست اون نمیشه. اینا رو بحث شما در جای خودش بحث شده. پس این که آقای خویی خواستن قول عدل واحد را و قول صفه واحد را ولو اطمینانی به قولش نباشه، نه من اطمینان ندارم نه او هم اطمینان در این مورد ندارم به قولش حجت بخواد بکنه، چون میخوان حجت کنن، من نمیتونیم این را قائل بشم. خب حالا بحث دیگر عرض میکنم. الان اگر صفه واحد آمد گفت من ماه دیدم، اشخاص دیگر نگاه کردن اطمینان پیدا نکردن، بعضی چیزا دقیقه. شما گاهی میگید آقا نگاه کن دست من خونیست یا نه، یکی نگاه میکنه میگه من به نظرم هست، یکی میگه نیست. این چون چشم خاصی میخواد، دقت خاصی میخواد. اینجاها اگر یکی گفت هست یا نیست، میبینید آدم اطمینان پیدا نمیکنه، ولو اینکه میدانم جعل نکرده، ولی احتمال اشتباه در اینا زیاده. یا بعضی چیزهایی که روی عناوین ثانویه دروغ جایز میشه، خب بعضی از موارد جایزه. خب یه کسی رو میخوان بکشن، فرار میکرده، یه مسلمان متدین کذایی کافری میخواد این رو بکشه، آدم هم میدونه از کدوم طرف فرار کرد. کسی که قصد قتل داره میاد از من میپرسه از کدوم طرف فرار کرد، میگه من نمیدونم. این نمیدونم در اینجا جایز یا بلکه واجب گفتنش در اینجور موارد. اون وقت حالا انسان شک میکنه آیا این جزء مواردی است که مجوز شرعی یا عقلانی براش پیدا شده یا نشده. اینجا نمیتونه بگیم چون صفه است، چون نادر اتفاق میفته در موارد تعمدی که اون مورد نادر، همینجا امثال اینجور موارد جزء نادر را که اتفاق میفته متساوی نسبه نیست. اشتباه به همه موارد اگر به یه نسبت باشه، وقت احتمالش خیلی ضعیف میشه. تو صد تا یه جا احتمال هست، احتمالات هم همه متساوی، وقت در اینجا 99 احتمال این است که این دروغ نگفته باشه، یه احتمال دروغ. اونجاها خیلی ضعیف میشه. ولی اگر نسبتی یکسان نباشه، گاهی ممکنه انسان قطع داشته باشه اون یه دونه اشتباهش این مورده، گاهی زن داشته باشه اون یه دونه اشتباهش اینطور، گاهی شک داشته باشه، گاهی زن ضعیف داشته باشه، همین همه تصویر میشه. من خلاصه این ما نمیتونیم با این بیانات این رو که مختار ایشون هست اثبات کنیم. شیخ هم ظاهرن که میگه که خبر شغر و غلا حجت میدونن، به نظرم خیال میکنن اونم موسوع صدور را میخواد بگه، میگه منای مغلا درمه. خب یه بحث دیگه ای که مربوط به امروزه، البته این 3-4 روز چون تعطیل میمونه برای تفصیلش میمونه برای بعد، یه مقدار روایت را میخونیم و بعدم تفصیلش برای بعد، او این است که همینجور که خب همه آقایون دارن، آقای خویی داره، دیگران دارن، اونی که موجب قضا و کفاره میشه طبق قواعد اولیه عمد و ایناست که موجب قضا و کفاره میشه. کسی آبی رو به دهن گرفته برای تبرید تبرد آب را دهن گرفته، ماه رمضان یا ماه های دیگه بوده، این آب بدون اختیار وارد حلق و جوفش میشه. طبق قاعده باید این باطل نباشه، برای اینکه تعمدی نداره کفارم نباید داشته باشه طبق قواعد اولیه. ولی فتوای بسیار قوی یا فتوای مسلم این است که اگر کسی برای تبرید آب را تو دهن خودش مزمزه کرد و در اثر مزمزه این آب فرو رفت توی دهان بدون اینکه شخص تعمدی داشته باشه، این کفاره نداره ولی قضا داره، که پیداست این برخلاف قواعد عامه است. به وسیله دلیل خاص باید این رفعیت از این چیز بکنیم. و اگر فراموش بکنه، عمدن بعد خود داده ولی یادش نباشه که الان ما که تو دهن گذاشتیم، ممکن اول تو دهن گذاشته به قصد خوردن نگذاشته و اول گفته ما یه مزمزه بکنیم یه قدری راحت بشیم از این آتش و از این ناراحتی که داریم، بعد غفلت میکنه، فراموش میکنه که الان روزه است، او رو میبلعه. این فراموشی هم طبق روایات متعددی که در نسیان شخص چیز نیست، روز باطل نیست، باید این نسیان هم ولو تا ما تو دهن گذاشتنش هم نسیان در کار نبوده، نسیانش بعد از دهن گذاشتن باشه، اطلاقات منصرف از این فرد نیست، این هم روزش باطل نیست. در این فرض دوم فقط محقق مخالفت کرده در معتبر، ایشون حکم به قضا کرده، ولی آقایون دیگر اشکال کردن که خب این وجهی نداره، عمومات کوتاهی نداره، عمومات معذوریت ناسی کوتاهی نداره، از شمول در این مورد، این مورد میگیره و روزه باطل نیست. خب این بحثی نداره. خود این که آیا مزمزه اگر کسی وارد دهان کرد یا استنشاق کرد در غیر اونایی که مأمور گفتن برای وضو، برای غسل و از جهات دیگه که مطلوب شرع مزمزه بشه، در غیر مواردی که مطلوب شرعه، اگر خود به خود احتمال میده، احتمال هم نمیده، فرض کنید مزمزه میکنه در ماه رمضان، منتها شائمه، چون خب احتمال کلی عمومی هست که شاید یه وقتی توی چیز جوفش بره، حالا فرض شخصا ممکن این احتمال نده، آیا مزمزه و استنشاق برای صائم در غیر موارد مطلوب شرع جایزه یا جایز نیست؟ این هم طبق قاعده اشکالی نداره و مخالفی در این مسئله غیر از شیخ در تهذیب و استفسار و در معتبر و منتها و از اینام تعبیراتی هست که شاید بشه گفت اینها هم جایز نمیدونن، کسی در غیر اون در حال صوم مزمزه ای بکنه که فقط برای رفع آتش اینا مزمزه کنه. کلماتشون یه نحو ظهوری داره در حرمت، ولی خب این هم خیلی ضعیفه. اطلاقات ادله برای این که جایز مزمزه، برای صائم هم جایز مزمزه اطلاقات هست، نداره مزمزه بکنه برای یه امر مستحبی، خودش اشکالی نداره. یه دونه روایتی رو که کفاره و اینجور چیزا اثبات کرده در مزمزه و استنشاق، هم روایت سلیمانی به حبس مروزی است که سابقا ما خوندیم، که سلیمان بن حفص مروزی ظاهرا 14 تا روایت سرتاسر روایاتی که در کتب اربعه آدرس دادن هست، 8 تاش معمول به نیست، در خلاف گاهی مسلمات فقه هست و مسلمات روایات دیگه است، توصیق هم نشده. آقای خویی با یه جوری میخواست این وساقت رو ثابت کنه که ما عرض کردیم که نه ثابت نیست و روایاتش هم روایاتیست هم غیر معمول به، که تو 14 تا 8 تاش اکثریتش غیر معمول بهه، حالا یا 14 تاست یا 12 تا، اون درست دقیق یادم نیست. مثلا یکی از چیزاش اینه که مسافرت 4 فرسخ، 2 فرسخ رفتن 2 فرسخ برگشتن، این میشه مسافرت. یکی از روایاتش اینه. خیلی روایات همش از این نمونه. اونجا همین روایتی که سلیمان نقل کرده از جهات متعدد غیر معمول بهه، همون کفاره ماه رمضان رو کفاره معینه تعیین کرده و آنکه کفاره مخیر است. نمیدونم مقدار چیز چقدر، خیلی اشکالات داره که قابل عمل نیست. دلیل نداریم، دلیل های عام من بر جواز هست، اینا اشکالی نیست. اون اشکال عبارت از این است که در مورد بحث ما کسی برای تبرید صائم تو دهان میگذاره و تصادفاً وارد حلقش میشه یا استنشاق میکنه تصادفاً وارد حلقش میشه، اینجا تکلیف چیه؟ نسبت به مزمزه شهرت یا بشه گفت اجماع در مسئله هست که روزه قضا داره و کفاره نداره. راجع به استنشاق، اون البته اکثر اونهایی که عنوان کردن مسئله استنشاق را، اونا گفتن اونم ملحق به چیزه، به مزمزه است در این حکمی که ذکر میکنی، اقلشون گفتن بر این که ملحق نیست، ولی اکثر اصلا بحث از الحاق عدم الحاق نکردن، فقط مسئله مزمزه رو عنوان کردن، اسمی از استنشاق نبردن. ولی اونایی که اسم بردن، اون که ما مراجعه کردیم 19 نفر از این بزرگان، اینا حکم به الحاق کردن، 8 نفر نمیدونم چقدر به عدم الحاق حکم کردن، یکی دو نفر هم با تردید گذروندن مسئله رو اینجور. حالا فعلا ما مزمزه رو، ما نسبت به مزمزه هیچ ما مخالفی در مسئله ندیدیم، کسی که راجع به مزمزه تردید کرده باشه در این که در داشتن قضا یا نه. گاهی اینجوری گفتن مثل محقق اردبیلی یا صاحب ریاض، اگر در ادله نبود ما حکم می‌کردیم به وسیله بعضی از روایات و قواعد، حکم می‌کردیم که نخیر در مزمزه قضا باطل نمیشه، روزه باطل نمیشه و قضا نداره، برای تبرید یا غیر تبرید فرق نمیکنه. منتها چون روایات و یا اجماع یا چی هست در مسئله ما رفعیت میکنیم از این حرفمون. قائل ما پیدا نکردیم کسی در مسئله حتی تردید کرده باشه در مسئله. سید مرتضی در انتصار دعوای اجماع کرده، شیخ طوسی در خلاف دعوای اجماع کرده، در ابن براج در شرح جمل العلم سید مرتضی دعوای اجماع کرده، ابن زهره در هنگه دعوای اجماع کرده، ابن ادریس در سرائر دعوای اجماع کرده، علامه در منتها و در تذکره میگه عند علما اینا مطلب اینجوریه، مشهورم تعبیر نمیکنه که ظهور در اجماع داره. و ما هم هرچی گشتیم مخالفیم، کسی که تردید کرده باشه در این مسئله برخورد نکردیم. بله، بالاخره این ظاهرش خیلی جاهایی که دعوای اجماع میکنن این از اون موارد کمتر نیست یا جزء موارد روشن اون موارده، چون هیچ کسی تردید و تعمدی در اون مسئله نکرده. حالا بس در روایاتی هم در مسئله هست، ببینیم این روایات کافیست با این روایات حکم مسئله رو اثبات کنیم یا نه. حالا ما این روایات رو میخونیم، اون وقت بحثای بیشترش بمونه روز یک شنبه که چیز بازه فرداتون رو چیز هزاست و تعطیل فردا. روایات یکی از اینا روایتی است که مطابق قاعده اولیه است، روایت عمار ثاباتی است که حکم میکنه قضا نداره. از این عرضی رو که ما کردیم هیچ روایاتی در مسئله نباشه، این روایت عمار ثاباتی که میگه قضا نداره باید بذاریم کنار. شیخ طوسی در حده داره که مطالبی که تو زمان تقریبا مسلمات بین طایفه هست میگه، میگه اشخاصی که از نظر ایمان مشکل دارن، فتحیست، واقفیست، نمیدونن مذاهب دیگه ای داره، اینها اگر ثقات باشن قولشون در وقتی متبع مورد قبوله که معارض روایات امامیه و فتاوای امامیه نباشه. عمار ثاباتی فتحیه، این در این روایتی که نقل کرده که ظاهرش مخالف فتاوای امامیه است، مطابق این اجماعی که ما نقل کردیم این روایت هست، لذا این روایت عمار ثاباتی قابل استناد نیست ذاتا، قطع نظر از این که روایت های دیگه ای هست که اونا برخلاف این روایت ظاهر روایت عمار ثاباتی است و وسیله اون، این من میشه توضیح کرد. ولی اگر قابل توضیح هم نبود، روایت عمار ثاباتی که برخلافش فتوای امامیه است و بالخصوص که عمار ثاباتی بسیار در نقل به معنا یا چجور خیلی شلوغ روایاتش، نوعاً یه جاش میدنگ اطلاقش نمیدونم تقییدش یه جهاتیگش چیزی ابهاماتی در کلمات او هست، به خصوص او هم هیچ قابل اعتماد نیست. حالا اون روایت، حالا ما روایت میخونیم. عمار ثاباتی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يتمزمز فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ليس عليه شيء اذا لم يتمز ذلك. همون حرف قاعده، مطابق قاعده یه حرف داره. قلت فإن تمزمز ثانیه فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شيء. قلت تمزمز ثالثه قال فقال اساء وليس عليه شيء ولا قضاء. هیچی برش نیست، نه قضا هست نه کفاره هست نه استغفار هست، ولی کار بدی کرده دیگه. این دو مرتبه دیده یه همچین چیز واقع شده، باز دوباره تو دهنش کرده، این که کار خوبی نبود. یک روایت دیگه ای هست، اصل روایت مال حلبی است، همینجور که در منتقای صاحب معالم هست، حماد عن الحلبی نقل میکنه، ولی در نقل کافی عن الحلبی افتاده روایت عین همون روایت، یکی هیچ الفاظش هم همون الفاظه، منتها در تهذیب که به طریق دیگه نقل میکنه حماد عن الحلبی داره، در عن ابی عبدالله علیه السلام، در کافی حماد عن ابی عبدالله علیه السلام داره، اون عن الحلبی ایشون میگه روایت واحدی است و صفت شده در طریق کافی. روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر تا اینجاش مال کافیه. احمد ابن محمد عن الحسین که حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر، این هم طریق دیگه ایست که به طریق حسین ابن سعید، مال کافی که به ابن ابی عمیر به طریق ابراهیم ابن هاشم میرسه، این مال تهذیب به طریق حسین ابن سعید. وقت ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام مال تهذیبه، در کافی این ان الحلبی رو نداره. فی الصائم یتوضع للصلاة فیدخل الماء فی حلقه فقال ان کان وضوءه للصلاة فریضة فلیس علیه شی و ان کان وضوءه للصلاة نافلة فعلیه القضاء. گفته در نماز نافله که اون اهمیتی مانند فریضه نداره، ولو مأمور به هم هست ولی اون اهمیت رو نداره، اینجا قضا داره که حالا دقت نشده یه چجور قضا داره، ولی وقت فریضه نه. وقت از این بعضی خیلی استدلال کردن، گفتم بنابراین اگر کسی اصلا مأمور به نبود لتبرد این کار رو انجام داد، بالاولویه استفاده قضا لتبرد که این مورد از کلام عروه اینجاست استفاده میشه. حالا اینا همه بحث داره. روایت یونس قال از صائم فی شهر رمضان یستاک و متاشا و این تمزمز فی وقت فریجت فدخل الماء حلقه فلا شیء علیه فقد تم صومه و این تمزمز فی غیر وقت فریجت فدخل الماء حلقه فعلیه الاعاده. اینا والافضل للصائم ان لا يتمزمز، اونم تکلیفا هم بهترینه. جعفریات ان جعفر بن محمد ان ابی علیه السلام قال من تمزمز و هو صائم فذهب الماء في بطنه فلا قضاء عليه اذا كان وضوءه واجبا و اذا كان تتبعا فعليه القضاء. الدعائم ان جعفر بن محمد علیه السلام انه سئل عن الصائم يتوضا للصلاه فيتمزمز فيسبغ الماء الى حلقه قال ان كان وضوءه للصلاه المكتوبه فلا شيء عليه وان كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم. این یه روایت دیگه هم اینجا هست که فقه رضا داره، میگه از احذر سواک من الرطب و ادخال الماء فی فیکل تلذذ فی غیر وضوء فان دخل منه فی شيء فی حلقک، اگر در غیر وضوء مثل تبرد اینا که هست که مورد کلامه دخل فی حلقک فقط افترت و علیک القضاء. اینا در روایت سماعن که در جلد دیگه گذشته میگه رجل عبس بالماء یتمزمز به من عطش فدخل حلقه قال علیه قضاء و این کان فی وضوء فلا بأس به. اینا از مجموع اینا استفاده کردن، اگر کسی برای تبرد این کاری رو کرد این قضا داره. حالا یه بعضی مسائل دیگه ای هست که حالا اگر برای نافله چه حکمی داره، استنشاق چه حکمی داره، اونا مباحثش بعد میاد.